منو میشناسی؟ ایرن گفت خانواده تام شوهرم اونقدر از شما حرف زدن که میدونستم چه شکلی هستین. جورج به اون نگاه کرد. همون تام و ماتیلدای من؟ آره قربان، زن شما و شوهر من، یعنی پدر بچه من. جورج خروسه خوشحال گفت تو و تام بچه دارین؟ ایرن با شادمانی سر تکان داد آره، یه ماه دیگه به دنیا میاد. جورج گفت خدای بزرگ شکرت. بعد به خانه رفتند. همه افراد خانواده جمع شدند و جورج خروسه برایشان از خبرهایی که آورده بود گفت. تعریف کرد تو نیویورک که بودم با کاکاسیاهای زیادی حرف زدم. انگار اونا وضعشون خیلی خرابه و خودشون رو به آب آتیش میزنن تا فقط از گرسنگی نمیرن. وضعشون از ما هم بدتره. اما خب بعضی هاشون هم نونشون تو روغنه. خیلی هاشون کار درست و حسابی دارن و دستشون به دهنشون میرسه. اما با هر کدوم از کاکاسیاها حرف زدم دادشون از دست سفیدای مهاجر بلند بود. تام گفت یادتون میاد چند دفعه گفتم سفیدا کنار کارگاه من چقدر از ارباب لینکلن حرف میزنن؟ کاش امروز اونجا بودین. آخه میگن حالا دیگه داره رئیس جمهور میشه. حالا اینا میگن اون رفته تو کاخ سفید و میخواد با جنوب و با هرچی برده داره در بیفته. خبرها انقدر زیاد شده بود که آنها نمیدانستن کدامش رو باور کنن. روزی از روزهای ماه مارس خبر رسید پرزیدنت لینکلن سوگند ریاست جمهوری را ادا کرده است. آنگاه از همه مردهای 18 تا 35 ساله جنوب خواسته شد داوطلب شوند تا در جنگی که ممکن است تا 3 سال طول بکشد شرکت کنند. دستور داده شد در هر مزرعه یکی از هر 10 برده مرد باید تحویل داده شود تا در جنگ بدون گرفتن مزد کار کند. گفته شد کلیه ساختمان‌های واشنگتن دی سی پر از سرباز شده و سنگرهایی از آهن و سیمان درست کردند که مبادا نیروهای مهاجم به آنجا حمله کنند. در این احوال مردان سفید در سراسر بخش آلامانس دست دسته می‌شدند تا نام‌نویسی کنند و بجنگند. جورج دیگر نمی‌خواست از آنچه می‌شنید چیزی به خانواده‌اش بگوید چون غم و اندوه آنها را بیشتر می‌کرد. اما ماتیلدا که چیزهایی شنیده بود گفت انگاری ماها آزاد نمیشیم و باید اونقدر تو همین فلاکت بمونیم تا جونمون دراد. یکی دیگر گفت چقدر از آزادی حرف زدیم، من که دیگه غلط کنم اینطوری دلمو خوش کنم. تام شنیده بود بسیاری از مزرعه داران بردگانشان را به میدان جنگ میفرستند، مخصوصا آنهایی را که نجاری، آهنگری و از این قبیل کارها بلد بودند. یانکی ها 40,000 نفر از حریفان خود را کشته یا زخمی کرده بودند، چنان که زنده ها ناچار شده بودند از میان مردگان به زحمت راه خود را بیابند و بسیاری از زخمی ها وضعشان چنان بد بود که میبایست بخشی از بدنشان را قطع کرد، به طوری که تل بزرگی از اندام های بریده زخمی ها در حیات نزدیکترین بیمارستان میسیسیپی پدید آمده بود. مثل این بود که در این جنگ طرفین در موقعیتی برابر بودند، اما ظاهران تردیدی نبود که یانکی ها در بیشتر نبردهای بزرگ می باختند. می گفتند یانکی ها در حالی که 2 تن از جنرال هایشان هم کشته شده بودند پا به فرار گذاشتند و 1,000 تن از نیروهای آنها زار و نزار و سراسیمه خود را به واشنگتن دی سی رساندند. گفته می شد در واشنگتن دی سی غیر نظامیان وحشت زده فرار می کنند و در برابر ساختمان های دولتی سنگرهایی درست کردند و پولهای خزانه و بانک ها را به نیویورک فرستادند. شمال و جنوب مثل گوزنهای نر سرگرم جنگ تا پای مرگ بودند. مثل این بود که هیچ کدام از آنها نمیتواند به جنگی پیروزمندانه دست بزند و آن دیگری را از میدان بدر کند. تام رفته رفته متوجه شد که گفتگوی مشتری‌های سفید پوست او نشان از دلسردی آنها دارد و این وضع امید او را به آزادی بیشتر میکرد. پیش از غروب روز سال نو 1863 ماتیلدا در شهر شنید که پرزیدنت لینکلن اعلامیه آزادی برده‌ها را امضا کرده. شادی و شعف راسته برده‌ها وصف ناشدنی بود. از کنار هم عبور میکردند تا خود را به جاده بزرگ برسانند و به صدها تن دیگر بپیوندند که چون خود آنها دست افشانی و پایکوبی میکردند و آواز میخواندند. آزاد شدیم خدایا، آزاد شدیم. ای خدای بزرگ، صد هزار مرتبه شکرت، بالاخره آزاد شدیم. اما چند روزی نگذشته بود که شادی و جشن و سرور جای خود را به غصه و ماتم داد. چون خبر دردناک و خورد کننده قتل رئیس جمهور لینکلن رسید، اربابها رفته رفته مقاومت خود را از دست دادند و با برده‌هایشان کنار آمدند. ارباب موری زمین‌هایش را بین خانواده جورج خروسه تقسیم کرد تا آن که می‌کارند نصف مال خودشان و نصف مال ارباب باشد. دو ماه تمام همه به شدت سرگرم کار بودند. وقتی سرانجام تصمیم گرفتند از آنجا کوچ کنند و به سرزمین موعود بروند، دلیجانها غش‌غش کنان از مزرعه موری به حرکت افتاد. جلوی گاری‌ها جورج خروسه 67 ساله سوار بر اسب خود راه می‌پیمود. پشت سر او تام اولین گاری را می‌راند و پشت سرشان فرزندانشان نشسته بودند که کوچکترینشان سینیتای 2 ساله نشسته بود. بچه‌ها از هیجان چشمانشان گشاد شده بود. در پس 27 گاری دیگر که زن و شوهرای سیاه یا دورگه در صندلی‌هایشان نشسته بودند، گرد و غباری به هوا برخاست. همه می‌رفتند تا مکانی را که جورج خروسه سوگند خورده بود عرض موعود خواهد بود ببینند. در خانواده 15 جریب زمین مرغوب و حاصلخیز می‌رسید. بهترین زمین‌ها را سفیدها قبلاً برای خود برداشته بودند و بسیاری از مزرعه‌های سفیدپوستان به اندازه مجموع تمام زمین‌های اینها بود، اما 15 جریبی که به آنها رسیده بود خیلی بود. خانواده‌های سیاه در حالی که همچنان در گاری‌های خود زندگی می‌کردند، از صبح روز بعد شروع به کار کردند. گیاهان و بوته‌های هرز را از جیشه درآوردند و زمین را پاک کردند. چیزی نگذشت که زمین‌ها را مرزبندی کردند و شخم زدند و اولین محصول خود را کاشتند. بیشتر پنبه و مقداری ذرت. با آنکه سفیدپوستان شهر اعتنایی به آنها نمی‌کردند، تام و دیگران خوب می‌دانستند که کسبه شهر درک می‌کنند از وقتی اینها به شهر آمدند، کسب و کارشان رونق گرفته است و از این بابت نمی‌توانند شوق خود را پنهان کنند. رفته رفته سیاهان جای خود را در شهرها تثبیت کردند. به کلیساها رفتند و نام بچه‌های خود را در مدارس نوشتند. هر 5 فرزند بزرگتر تام، ماریا که 12 ساله بود، آلن، واینی، ماتیل و الیزابت که 6 ساله بود، نزد خواهرکاری درس می‌خواندند. فرزند بعدی توم بود که 1 سال به مدرسه رفتنش مانده بود و بعد از اون نوبت سینتیا می‌شد که کوچکترین دختر تام بود. وقتی سینتیا در سال 1883 فارغ التحصیل شد، ماریا تحصیلاتش را به پایان رسانده، ازدواج کرده و نخستین فرزندش را هم به دنیا آورده بود. الیزابت که بهترین شاگرد خانواده به حساب می آمد، به پدرش تام آموخته بود چگونه نام خود را بنویسد و حتی حساب و کتاب کارهای آهنگری او را هم به عهده گرفته بود. تا تام در این زمان به حسابدار نیاز داشت، چون کارش چنان رونق گرفته بود که ناچار شد یک کارگاه بزرگ آهنگری ایجاد کند و کم کم از افراد ثروتمند شهر به حساب می آمد. الیزابت پس از یک سال کار کردن برای پدرش عاشق مردی به نام جان تولند شد. اما تام با ازدواج او با آن مرد مخالفت کرد و در پی این مخالفت ماتیلدا از اندوه نوهش مرد. جورج خروسان بعد از مدتی از تنهایی دق کرد و همه اهالی آن منطقه که ده‌ها نفرشان فرزندان، نوه‌ها و نتیجه‌های خود او بودند در تشییع جنازه شرکت کردند. مدتی بعد دختر کوچک تام سینتیا هم عاشق پسری به نام ویل پالمر شد و دوباره تام مخالفت کرد. اما با اصرار همسرش ایرن بالاخره قبول کرد و آن دو با هم ازدواج کردند. چند سال بعد ویل پالمر شهرتی به هم زد برای اینکه بهترین کالای ممکن را با کمترین قیمت در اختیار مشتریان می‌گذاشت. از شهرهای دیگر هم مشتری‌های فراوانی داشت. آنها می‌آمدند تا به چشم خودشان نخستین شرکتی را که تماماً متعلق به یک سیاه‌پوست بود و در تنسی غربی قرار داشت ببینند. سینتیا جلوی پنجره‌های شرکت شوهرش پرده‌های چیندار و آهار زده آویخته بود و جلوی در روی تابلوی بزرگ به خط خوش نوشته بودند کمپانی چوببری ویل پالمر. سرانجام دعاهای سینتیا و ویل مستجاب شد و در سال 1895 آنها صاحب دختری سالم و خوشبنیه شدند و نامش را برتا جورج گذاشتند. جورج نام پدر ویل بود که برای دخترشان انتخاب کردند. سینتیا اصرار داشت همه افراد خانواده در خانه آنها جمع شدند تا او تمام سرگذشت کنتاکینده آفریقایی را همانطور که تام در دوران بچگی فرزندانش چند بار برایشان حکایت کرده بود برای نوزادش بگوید. ویل پالمر به علاقه سینتیا به تاریخ گذشتگان خود احترام می‌گذاشت. دوستان و همراهان عزیز، این قسمت ششم تنظیم رادیویی رمان ریشه‌ها اثر الکس هیلی بود که شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی آخرین قسمت این اثر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیش آی به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به تا هم ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
فراق یار به شعله آنچنان سوزم. گفتم که تنها عاشقان دانند خبر از حال و از روزم، خبر از حال و از روزم. به سوز دل چنان گریم شبت عبر سمان ایران، به سیل عشق چشمانم سپس در خود شبت ایران. به دل شرمنده مجنون از آبش دادم مردم، یا بین مرهمی یاران که تا درمان کند دردم، و یا پیدا کنی دورا که تا بازا برد جانم، که تنها او در این عالم بود درمان هر دردم، بود درمان هر دردم.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامشه. راه‌های ارتباطی شما با رادیو سلامت: سامانه پیامک 30102 و تلفن 220-21-954.
رادیو سلامت، مزه‌ی سلامت.
سلام به مزه سلامت، خیلی خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد افسردگی صحبت کنیم، البته نه این که تخصصی، بیشتر میخوایم بگیم وقتی کسی دچار افسردگی میشه درکش بکنیم. دنبال یه راه حل باشید، اگر دوران بدی رو گذرونده در کنارش بمونید، کمکش بکنید، نه این که دامن بزنید به افسردگیش که تو همیشه افسرده‌ای. منم قبلا عین تو بودم، خیلی سخته میدونم. سوختم ای خدا، زن مگه چی گفتم؟ چه بدبختی گیر کردیم. میشینه سریال میبینه، طرف سواره ماشین شاسی بلند افسردگی میگیره، اون یکی گوشی دستش افسردگی میگیره، اونا میرن مسافرت ما افسردگی میگیریم. ای خدا دیوونه شدم، هر وقتم افسردگی میگیره هیچی نمیده بخوریم.
بابا براد پیت کیه؟ آخه مامان میگه بابا چریه در پیت.
بی ادب بی تربیت، بفهم و تعویل بگیر. من بعد خانم افسردگی بگیرم؟ خانم
بابا داد نزن، نمیدونید مامان وقتی افسردگی میگیره چی آرومش میکنه؟
قهوه میخوره.
مامان اصلا قهوه میخوره.
پس همه قهوه برای چی درست میکنه؟
قهوه درست میکنه برای فال.
مامانت که بلد نیست فال بگیره.
باشه داره تمرین میکنه.
خب چیکار میکنه تا آروم بشه؟
مامان موسیقی گوش میکنه.
موسیقی گوش میکنه؟ موسیقی شاد؟
نه بابا، آدم وقتی افسرده موسیقی شاد گوش میکنه.
پس چی؟ بی کلام؟
نه، کاوشی گوش میکنه، غمگین ترین آهنگش.
جدی میگی؟
بله بابا، آدما چطور افسرده میشن
وقتی پول نداشته باشن؟
پس چه خاله شوکت افسرده؟
چون حسرت زندگی ما رو میخورن.
ما که هیچی نداریم.
بی ادب بی تربیت.
ولی مامان به خاله شوکت گفته که شما رو شوهرش ببره سر کار.
مگه من بیکارم؟
نه، ولی مامان میگه با بیکارایش فرقی نمی کنید.
چرا شما اینجوری هستید؟ خانم
بابا داد نزن، میگم داره موسیقی گوش میکنه. بابا مامانی میگه شما 300 سال کار بکنید نمیتونید ماشین شاسی بلند بخرید.
بچه من پدرتم، نه لاک پشت که 300 سال بکنم.
بابا چرا شما هیچی نمیتونید بخرید؟
خوبم میتونم بخرم.
برای من میتونید پلی‌استیشن 5 بخرید؟
اونو گفتم وقتی استخدام رسمی شدم.
ماشین چی؟
ماشین گفتم که به مامانت، وقتی وامم در اومد.
بابا شما خجالت نمیکشید این گوشی رو میگیرید دستتون؟ اینو همیشه مامانم میگه.
یه ادب چه ایراد داره؟ آدم باید دلش شاد باشه.
مامان میگه بابا سرخوشه. با این وضعیت اگه جای بابات بودم افسردگی میگرفتم میمردم.
چرا باید بمیرم؟
نمیدونم، ولی من به شما خیلی امید دارم پدرم.
ممنونم عزیزم، میدونستم تو منو درک میکنی. پدر اصلا یعنی تکیه‌گاه، یعنی کوه. پدر افسردگی نمیگیره که. پدر اصلا گریه نمیکنه. شما دیدی یه پدر گریه بکنه؟
نه ندیدم.
بله پچی، حالا به چی امید داری عزیزم؟
که حداقل برام یه شیر کاکائو بخری تو این ما.
خانم منم میخوام جاوشی گوش بکنم. خانم کجایی؟ عزیزم کجایی؟
بابا نکن، ماما دوست نداری کسی مزاحمش بشه. نرو تو اتاقش، الان جیغ میزنم.
بله وقتی یکی ناراحت افسردگی داره بهش نگو از ته دل بخند، زندگی 100 سال اولی سخته. این بیمزگری ها جواب نمیده. این که میگی بی خیال آقا بخند، افسردگی کدومه؟ این کارهای شما باعث میشه طرف بیشتر افسرده و عصبانی بشه. سر به سرش نذار، بذار موزیکشو گوش بکنه، بذار توی حال خودش باشه، بذار تنها باشه. خب اینم از مزه سلامت. از ما خیلی خیلی مخلصی. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
مزه سلامت.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.